أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. امروز هم من به عنوان مقدمه، باز اشاره به بعضی مسائل فلسفی میکنم به عنوان مقدمه است. حالا آقایون نگن ما اینا رو خوندیم تو منظومه و جاها دیگه، حالا اونایی که نخوندن یا مثلا اونایی که خوندن دم الان تذکریه. بله انشاءالله از فردا دیگه رو کتاب. حالا این جهاز شما میبینید که یه مفهوم وجود داریم، یه حقیقت وجود. مفهوم وجود، لفظ وجود که من میگم یه چیز تو ذهن آقایون میاد، یعنی هستی، و به همین لحاظ این رو حمل میکنید بر موضوعاتی. میگوید انسان موجوده، آسمون موجوده، نفس موجوده، مثلا خدا موجوده. این موجود این مفهومی است که در ذهن همه میاد. این بهش میگن مفهوم وجود، که لفظ در حقیقت حکایت از این مفهوم میکنه. خب وقت ما میگویم انسان موجوده، معنیش چیه؟ یعنی در خارج انسان حقیقت داره، آسمون در خارج حقیقته. شما بگوید یا نگوید، انسان در خارج حقیقت داره، آسمون حقیقت داره، خدا حقیقت داره، اونا که حقیقت داره. اینو بهش او خارج را با قطع نظر از ذهن شما بهش میگن حقیقت وجود، یعنی حقیقت هستی. هر یک از ماها یه مصداقی برای حقیقت هستی هستیم. ما هستی هستیم. شما لفظ موجودان بگوید یا نگو، ما هستیم. پس یه مفهوم وجود داریم که مفهوم لفظه، یه حقیقت. اون وقت این مفهوم حاکی از اون حقیقته. شما که میگوید الانسان موجودان، او حقیقت وجود انسان خارجی رو داریم میخوایی حکایت بکنیم. اینجان حقیقت وجود. اون وقت لفظ موجود، وجود یا موجود که بر خدا اطلاق میکنیم، بر ما اطلاق میشه باشیم، این به نحو مشترک لفظیه یا نه یه مفهوم واحده؟ میگویم انسان موجوده یعنی حقیقت رو در خدا، هم میگویم موجوده یعنی حقیقت رو در. خب اون وقت پس این مفهوم وجود چون مفهوم واحده، همچین نیست که موجودانی که بر ما اطلاق میشه با موجودانی که بر خدا اطلاق میشه این دو معنا باشه، ربطی به هم نداشته باشه. هر دو داره میخواد بگم او واقعیت خدا و واقعیت خود ما و واقعیت آسمون. خب بنابراین پس مفهوم وجود مفهوم واحده، به نحو مشترک لفظی نیست، به نحو مشترک معنویه. حالا که مفهوم واحد شد، مفهوم واحد حکایت از حقیقت واحد هم میکنه. پس در خارج هم حقیقت هستی یه حقیقت واحد است. اما حقیقت واحد نه یعنی یه مصداقی هست و خدا رحمت و مرمانت و لازم ها برجدی. یه وقت ما منظومه میگفتیم، فرستادن منظومه رو، حالا داستانش گفتیم متحد کردن. بعدشون گفتن من در اصفهان دیدم یه طلبه از درس اصفهان اومده بود، میگفت خب حقیقت وجود که میگن واحده، اونم که خداست، پس منم یکی که خدا هم، من پایه پار خدا هم، برای که من که موجودم، حقیقت هستم که یکی در خاره، خب من یک پار خدا هم. این برای نیست که درک نکرده. این که ما میگیم چون مفهوم وجود مفهوم واحده و هر مفهوم واحد حقیقت حقیقت واحد هم میکنن، این معناش این نیست که یعنی یه مصداق بدون مراتب نادر، نه، حقیقت هستی در خارج حقیقت واحده اما دارای مراتبه، و مراتبش هم به حدی درجات و مراتب داره که یه مرتبش واجب الوجوده به خداوند تبارک و تعالی، این مراتب دیگه اینا وابسته به حقم، وجود تعلقی دارم، وجود رفتی دارم. اینجاست که حاجی سبزواری رو میخواد بیان کنه، میگهد الفهلویون الوجود عندهم، یعنی حکمای پهلوی وجود درشون حقیقتون ذات و تشکک حقیقت واحده است، اما دارای تشکیکه. مراتبن غنن و فقرن تختلف، مراتبی داره، بعضش غنیه، بعضش فقر، بعضش عین غناس مثل وجود حق تعالی، بعضش عین فقره. در باب وجود لفظ امکانم گفتم، معنیش امکان ذاتی نیست، او امکان ذاتی در باب ماهیاته. امکان در باب وجود یعنی فقر. خداوند تبارک و تعالی یک وجود قائم به ذات و وجودات دیگه به معنای حرفی نمیگی من مرتبط به حقه، بگه اگه بگیم مرتبط به حقه معنیش نیست یه چیزیست که ربط آردش شده، نه، عین ربط به حقه، برای که اگه ربط رو ازش بگیری نابوده. پس حقیقت ذات وجودهای ممکنه عین فقر و ارتباطه. پس اینجاست که حاجی سبزواری میگه بعضی مشایین خیال میکردن این وجودات حقایق متباینه و عند مشاییت حقایق تباینه، نزد مشاییه وجودها حقایق متباینه، وجود خدا با وجود متباین، مثلا وجود آسمان با انسان متباین. و همجد وحول در یه زاهقون یه قول نزد من باطله. چرا؟ لأن معنن واحدم لا ينتزع اما له توحد ما لم يفعل. یه مفهوم واحد که مفهوم وجوده از حقایق متباینه نمیشد انتزاع بشه. این که ما میگیم خدا موجود، انسان موجود، آسمون موجود، قیامت موجود، اینا همه یه معنا رو ما اراده میکنیم، مفاهیم متباینه نیست. پس بنابرای حقیقت واحده است، اما حقیقت واحده که اینقدر تفاوت داره، مراتب مختلف داره. بعد حاجی میگه چند نور حیث ما تقوا بازد، نور حقیقت واحده است، اما نوری که مستقیما از خورشید میاد با نوری که اینجا میتابه، نوری که از اینجا تو صندوقونه میتابه، اینا خیلی تفاوت داره، مراتب داره، بعضی جلوه بعضی دیگه اونجور. پس بنابراین حقیقت وجود حقیقت واحد است، اما نه یعنی مصداق واحد، دارای مراتب متفاوته و درجات متفاوته. من یادم نیست ما منظومه پیش مرحوم آیت الله خمینی میخوندیم، ایشون هم مسئله رو اینجا برمی کرد. من گفتم که این که تکفیر نداره، برای که ما بگویم حقیقت هسته حقیقت واحده است، اما ذات باری تعالی حقیقت هستی قائم به ذات حیوه، موجودات دیگه وابسته به اونم، توفیل اونم، پرتوب اونم، متفاوت است، اما به اینقدر تفاوت تنافت به غنا و فرق، این که دیگه تکویر نداره، تکویر رو تکویر میکنه. ایشون فرمودن برای اینکه فلسفه رو آقایون پیش استاد نیم خوندن، میخواستن با مطالعه درست کنن، لذا با مشکلات مواجه میشن. بعد اینجا در این مقدمه جلوتر من شنیده بودم، در مقدمه یعنی جامعه سازات نقل میکنه که یکی از شاگردهای خوب مرحوم ملا صدرا ملا مهراب بود، شاگردهای خوبش بود. بعد ملا مهراب نقل میکنه که من رفتم در نجف، دیدم یه کسی، یه طلبه ای واسه بی سواد داره دو سر قبر امیرالمومنین، میگه اللهم لعن ملا صدرا و ملا مهراب، استاد شاگرد بوده، خدای لطولم. من گفتم آقا جون برای چی دوتو رو لعنشون میکنی ملا صدرا؟ گفت که برای که این دوتو قائل به وحدت واجب الوجود شدن، نگفت به وجود وحدت خود وجود، گفت که این دوتو قائل به وحدت واجب الوجود شدن. گفتم آقای جون پس لعنشون کن این خطو میسن که فرق ما بین وجود و واجب الوجود رو نمیذاشته. گفتم این دوتا باید که ما قائل به وحدت وجود. حالا حقیقت هستی که لفظ موجودن ازو حکایت بود، یا حقیقت هستی واجبه ثبت المطلوب پس واجب الوجود داریم، یا حقیقت هستی ممکنه فقره این فقره پس بنابراین نیاز هست به یه واجب الوجود. برای اینکه ممکن به ناممکن این عین فقره، فقره به چی داره؟ پس بنابراین اینجا حاجی سبزواری در اول الهیات میگه از الوجود کان واجبه فهو و مع الامکان قد استلزم. حقیقت هستی یا واجبه پس ثبت مطلوب واجب الوجود داریم، و اگه ممکنه است امکانش برای فقره پس بنابراین مستلزم یه واجب الوجوده، و الا همه عالم اگه ممکن باشه خب پس محقق نمیشه، فقر محقق نمیشه، فقیر به یه چیزی میخواد. پس بنابراین اصل واجب الوجود مسلمه، یا همه واجبه یا نه، ما اصل واجب الوجود مسلم، ممکن الوجود باید داریم پیدا کنیم، ممکن الوجود هست ذات باری تعالی واجب الوجود، باقی وجودات دیگه ممکن. او وقت موجودات غیر ذات حق رو تقسیم کرد در فلسفه به جواهر و اعراض، جوهر و اعراض. اعراض نه مقوله است به جای خودش بحث. جوهر سه مرحله داره. جوهر یعنی اونی که قائم به ذاتش نسبتاً، ولو اینکه قائم به حق هم، اما در عین حال خودش مستقلاً مفهومش شده. یه جوهری داریم که این ذاتن و فعلن نیاز به ماده نداره، هم ذاتش مدرده هم در بایده، اینو بهش میگن عالم عقول، عقل. عقل اونش که ذاتن مجرده در فاعلیت هم نیاز به ماده نداره. به این عالم عالم جبروت هم میگن، عالم جبروت. مرحله متأخر از عالم عقول عالم نفوسه، نفس مجرد ذاتن اما در فاعلیت احتیاج به ماده داره. الان نفس ما به واسه دست و پا و چشم و گوش و اینا کار میکنه. پس بنابراین و عالم جبروت عالمی است که مجرد ذاتن و فعلن، یعنی فاعلیت. عالم نفوس عالمی است که مجرد ذاتن اما در فاعلیت احتیاج به ماده داره. مرحله سوم عالم ناسوته. پس ما سه عالم داریم که از حق تعالی صادر شده، عالم جبروت که عالم عقول باشه، عالم ملکوت که عالم نفوس باشه، یکم عالم ناسوت. جبروت، ملکوت، ناسوت که یه عالم ماده باشه. خب اون وقت حالا اون عالم عقول که عرض کردم همه اثباته امکان اشرف هم میشه دلیل برش آورد، وقتی که ما عالم ماده رو میبینیم عالم نفوس هم میبینیم، اینجا عالم عقلی که در مقام ذات و فعل مجرد باشه امکان که داره، چون امکان داره پس وجود داره. چرا؟ برای اینکه عالم غول در تحقق نیاز به ماده نداره، همون ذاتش کافیست. بر اینجا خداوند که تام الفاعلیه است، پس خدا تام الفاعلیه مفیض علی الاطلاق، عالم عقول هم امکان وجود داره، همون امکان وجود داره قطعا موجوده، برای که لازم یاد دن افعز سخته ها رو این بکنه قاده امکان اشرف. یعنی وقتی که عالم ماده رو عالم نفوس رو میبینیم هست، اشرف از این دوتا ممکنه، و ممکن که هست امکان ذاتی در وجودش کافیست، نیاز به ماده نداره، تون فوق عالم ماده. بنابراین تا خدا تام الفاعلیه، اینم تام القابلیه، پس اطلاع موجوده. پس حالا بالاخره حالا یه عالم عقول میگن جواهر سه مرحله. عالم عقول بله مثال همون عالم نفوس خلاق میشه، جز عالم نفوس حساب میشه، آره نیم تجرده. ببینید پس بنابراین عالم جواهر ذات باری تعالی به جای خود جلوه حق، که این جلوه حق رو یه پارچه حساب کنیم بهش میگن وجود منبسط، وجود منبسط. اون وقت این فیض حق تعالی که جلوه حقه، مرحله کاملش عالم عقوله، مرحله متوسطش عالم نفوسه، مرحله نازلش عالم ماده است. حالا خداوند در این رو بهش میگن به اصطلاح تو فلسفه قوس نزول، یعنی از خدا که میاد پایین، بعد عقول تو عالم جبروته، بعد عالم نفوس، بعد عالم ماده. حالا خداوند چون فیاض علل اطلاق است، خاصه همین ماده که در صف نعال عالم وجود قرار گرفته از همه پستره، این در اثر حرکت و تکامل مراحل رو طی کنه برسه به عالم عقول. لذا خداوند این انسان رو که این انسان تعبیر ازش کون جامعه هم میکنند، انسان بایی که جزء عالم ماده است، محصول عالم ماده است، از نطفه درست میشه، اینو خودمون هم میبینیم، این معزالک بهش میگن کون جامعه. چرا؟ برای اینکه خدا جوری قرار داده که این در اثر حرکت و تکامل نطفه علقه بشه و از علقه مزغه بود بیاد، و بعد ثم انشأناه و خلقا آخر، همین خلق آخر شدیم. گفتم چنین نیست که یه عالم نفوسی جدا است، یه نفس نفس میان میچاپونن تو بدن ها، نه، همین خدا خلق آخر میکنه در اثر حرکت. مثل فرض ما مثال میزنیم، مثل که آب گلالود که تر بشه، گلاش تر بشه، صاف بشه، ماده است، اما در اثر حرکت به جوری میشه مستعد میشه برای افاضه نفس. اول مرحله نفس کامل افاضه نمیشه، بچه تو شکر مادر در اول یه حس لامسه پیدا میکنه، حتی بچه حیوانات هم همینه، این هم این مرحله دارن، اون هم دید اول حس لامسه پیدا میکنه، بعد کم کم حواس اینا، بعد یه مرحله تجرد پیدا میکنه، نفس هم مجرده. حالا میگیم چرا مجرده؟ پس مرحله نفوس تجرد پیدا میکنه، بعد همین در اثر تکامل به مرحله عقل میرسه. بچه ضربه توش که مادرش عقل نداره، حالا بگذیم ائمه معصوم سلام علیه اینا سالتون دادا، اما بچه های اینا عالم نفس به عالم رفت رسیدن، مرحله تجرد رسیدن. مثل اینکه او گفتم آب بچه جلالو دلش تنش سوزا نفس پیدا کرده، اما به عقل نرسیده، ولی کم کم به مرحله تعقل میرسه، و در تعقل به جای میرسه که نبی اکرم و ائمه اطهار اینا درش پیدا میشه و مرحله عقول خلاصه. که این وقت این اسمش میذارن قوس صعود، یعنی ماده در اثر تکامل صعود پیدا میکنه تا به مرحله عقل میرسه. پس ما یه قوس نزول داریم، یه قوس صعود. حالا این انسان که خدا جورش قرار داده که میشه تکامل پیدا کنه، این دو تا حرکت تکاملی داره، یه تکامل ذاتی داره که در اثر حرکت جوهری ماده است، بعد هی میرسه کم کم مرحله تجرد تا به مرحله بالا میرسه. یه تکامل ذاتی داره که ماده مجرد میشه، اینم شمرم اینو داره. همه بچه ها انسان اینا اول تو شکم مادرشون یه حس لامسه پیدا کن، بعد کم کم یه خودشون رو بعد به دنیا میاد، کم کم تا مرحله عقل و تمیز و شعور و اینا میرسه. یه مرحله است که این تکامل ذاتیه، اینو همه انسان ها دارن. اما علاوه بر این تکامل ذاتی، خداوند خاصه این انسان در طریق صحیح بیفته و واقعا مبرای از نقص و اینا باشه، لذا این دین رو قرار داده، دستورات رو قرار داده که در اثر این عمل به دستورات انسان یه تکامل اختیاری پیدا کنه. ما مثال میزنیم، مثال زدیم، درختی که میکاری این آب که بهش بده ذاتا بزرگ میشه، این تکامل ذاتی درخت. اما یه وقت میبینه این درخت مستقیم میره بالا، یه وقت میبینه هوا و اینا جوری درخت کج و کوج میشه دو اینا. وقت اگه یه باغبان ماهری باشه و مراقب باشه، این درخت رو مواظبت میکنه که کج نشه. اگه میبینه داره بخواد کج بشه، یه کارایی میکنه که این درخت مستقیم برد بالا. پس این درخت اگه مستقیمه، این در اثر دو حرکته. یه حرکت ذاتی که درخت نمود میکنه، کج هم باشه نمود میکنه، راست هم باشه نمود. اما یه حرکت اختیاری که باغبان در اثر مراقبت همین درختی که داره زور میزنه میخواد بزرگه، کاریش میکنه مستقیم بزرگ بشه، در طریق صحیح مراقبت میکنه. این دیگه اختیاریه در اثر این باغبانه. انسان هم این جوره به حسب طب. خب تکامل داری، نفس امام حسین هم تکامل پیدا میکنه، اونم نطفه بوده، مزده، همه اینا مسلم بوده تا به مرحله رسته تکامل پیدا میکنه. شمر هم تکامل مادی رو داره، اما امام حسین در طریق راست میره، او در قیلت این در اثر چیه؟ در اثر عمل کردن به دستورات خدا و به چیزایی که موجب کمال معنوی انسان میشه. بنابراین دین به طور کلی برای ساختن انسانه که برسد به مرحله عقل کامل و مثل نبی اکرم هم توش پیدا بشه. حال مراحل داره، بعضی یک مرحله بالا میرسن، بعضی پایین تر، بعضی پایین تر. البته یه عده هم هستن تربیت اسلامی و دینی درشون اثر نمی کنه، منحرف میشن، شم توش در میاد، آدمای فاسق توش در میاد، آدمای بیدین توش در میاد. و اینا دیگه در اثر حرکت اختیاری، یکی اون راه رو اختیار میکنه، یکی رو. اینه که خدا دنبالش بفرماد اما کافر شاکرم و اما کفورا. این ذات تکامل ذاتی رو داره، اما تکامل اختیاری ای بسس به این که اون راهی رو که خدا معجن کس انا هدینا حسابیل، هم عقل بهش دادیم هم هدینا حسابیل، که هم حجت باطنی رو داره دیگه، هم حجت ظاهری. او وقت دیگه نتیجهش اما شاکرم و اما تبورا، یا امام حسین میشه یا شیعه امر میشه مثلا در بگیریم. او وقت حالا این انسانی که میخواد به واسطه دین خدا تکامل پیدا کنه، همیشه که میگه من عرض کردم این انسان داره سه مرحله وجودیه، هم بدن داره، هم نفس داره، هم عقل. این سه مرحله پیدا کرده. ما هر سه مرحله رو مثلا داریم، اما سه تا چیز جدا نیست و یه انسانه. اما ماده تکامل پیدا کرد تا به عقل رسید، و در تکامل حرکت حل و لبس نیست، لبسه بعد از لبسه. یعنی هی یه مرحله که میرسه مرحله جلو هم داره، اینجوری خدا قرار بده. این مرحله کامل. و بس این انسان سه مرحله داره. یک مرحله عقل داریم که اون مرحله تکمیلش، تربیتش به این است که امور حقیقیه واقعیه رو معتقد بشه. اینجا وقت معارف دینی میاد. معارف آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه و المومن نکلون آمن به الله و ملاکته و کنونته. اینا امور اعتقادی که ایمانی مرحله قوه عاقل است. و چون حیوانات این مرحله ندارن، تکلیف ندارن. مرحله متوسط قرائز و امسان، همون نفس خلاصه. نفس و قرائزی داره، تمایلات داره، قوه واهمه، حسد، کینه، خودخواهی، تجبر، اینا همه صفاتیه که در نفس پیدا میشه، و یا ازدادش، یا صفات خوب پیدا میکنه، یا صفات بد. این مرحله، مرحله اخلاق است که در علم اخلاق بحث میشه. مرحله بدن، وظائفی برش خدا قرار داده که در فقه معین میشه. حالا یه اشکال آیده بود یکی حالا این توجه کرد، توجه خوبی است. مثلا در فقه هم میگیم غیبت حرامه، چون زبون با زبون غیبت کرده حرامه، اما از اون طرف در اخلاق هم ذکر میکنه، برای اینکه این هر دو رو داره. با زبون غیبت میکنیم، اما تو آدمی که میشینی غیبت میکنی یا اینا، پیداست اون روحت یه خس اینی داره، یه فسادی داره، یه کدی داره. و الا آدمی که صالح باشد روحش، این حالت بدبینی نسبت به افراد و کینه نسبت به افراد و چه بخواد بشینه غیبت بکنه، نه. پس منشأ غیبت کردن لفظی یه انحرافی است که در روح هست که همون مرحله. ولی اینو در علم اخلاق وقت بحث میکنن، بنابراین هم مربوط به فقه میشه هم مربوط به اخلاق. بالاخره پس اسلام دارای سه مرحله است، یکی اصول عقاید، یکی اخلاق، یکی فروع دین. این سه تا که گفتیم که انما علم ثلاثه هم همینو ظاهرا میدیم. حالا از این به بعد انشاءالله ما همین کتاب آقای جامع سعادت وارد میشیم. اینا به عنوان مقدمه به من ذکر کردم. خدایا به حق محمد و آل محمد دین و ایمان ما کامل فرما. خدایا روزه های برادران و خواهران را محفوظ درگاه قرار بده. ملتمسین دعا، ملتمسات دعا، حاجت روا فرما. گرفتاری ها برطرف فرما. عاقبت همه مونم خطبه به خیر بفرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.